بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 51 سطر اول. فالفیلسوف یتدارک ما عرض لامثال هؤلاء من وجهین. گفتیم که صوفی‌ستایی ها به سه گروه تقسیم میشند و ما در اینجا از دو گروهشون درباره دو گروهشون بحث میکنیم، یکی انادیه و دیگری لاعتیه که اسمشون متحیرین میذاریم. درباره متحیرین گفتیم که چهار عامل باعث تحیرشون میشه، که چهار عامل رو در جلسه قبل توضیح دادیم. الان میخوام بیان کنیم که راه علاج اینها چیست. فیلسوف باید اونها رو علاج کنه و تحیرشون رو برطرف کنه، اما به چه نحو تحیرشون رو برطرف میکنه الان میخوام بیان کنیم. قبلا گفتیم از طریق محاوره بیان میکنه، محاورم به نوعی از قیاس اینا توضیحات بود که قبلا گذاشت. الان میخوام راه حل هایی رو بیان کنیم. میفرماد که دو تا راه حل داریم. یکی این که اون جاهایی که اینها متحیر شدن و بعد اون تحیر رو تأمین دادن، اون جاها رو انتخاب کنیم و براشون توضیح بدیم تا تحیرشون در اون مواضع برطرف بشه، و یعنی ریشه تحیر خوش کنیم. در جلسه گذشته چند تا مثال توضیح دادیم که گفتیم اینها منشأ تحیر میشن، یا مثلا گفتیم دو تا قیاس ممکنه نتیجه شون با هم مقابله کنه. ما عامل تحیر رو پیدا میکنیم، اون عامل تحیر رو زائل میکنیم، بعد تحیر اینها زائل میشه. چون تحیری که پیدا کرده بودن فی کل شی بود، اما از اینجا شروع شده بود و به کل شی سرایت کرده بود. ما همون جایی که تحیر شروع شده از تحیر از اون میبریم، بعد همونطور که تحیر سرایت کرد و بقیه جاها رفت، عدم تحیر سرایت میکنه بقیه جاها میره و همه چی حل میشه. این یه راه. راه دیگه اینه که براشون ثابت کنیم، یا به تعبیر دیگه تنبیهشون کنیم، آگاهشون کنیم بر این که بین نقیزه واسطه نیست، یعنی نقیزان لایحتمعان و لایحتفاعان. اینو براشون ثابت کنیم، تبیین کنیم به زبانی که اونها بفهمند و بپذیرند. این دو تا راه حل. یه راه حل اینه که منشأ حصول تحیر رو توجیه کنیم تا تحیر اونجا از این بره. دوم این که براشون ثابت کنیم یا تنبیه کنیم که تناقض ممکن نیست. در راه حل اول که عرض کردم تحیر رو در همون مسئله اساسی از بین ببریم، راه دیگری هم هست که تحیر رو در همه جا از بین ببریم، یعنی یه جور بیان کنیم که تحیر همه جا از بین بره. شاید مثلا اگر در همون موضع اساسی متحیر رو از بین بردیم، این باز توانایی نداشت که در جای دیگر این عدم تحیر رو سرایت بده. پس از اول بیان رو طوری عام تر میکنیم که تحیرش همه جا از بین بره. این راه حل بهتریست. اون هم شدنیه که ما تحیر رو در همون موضعی که این مبتلا شده و شروع به ابتلا کرده از بین ببریم، اما راه بهتر اینه که تحیر رو به طور عام از بین ببریم. این دو تا راه هست که باید توضیح داده بشه. ما احتمالا امروز اگر خیلی بتونیم زیاد بخونیم این دو تا راه رو حل کنیم، این دو تا راه رو توضیح بدیم که مفصل است. صفحه 51 سطر اول. فلسفه یا تدارک. تدارک معانی مختلف داره در جاهای مختلف. معنی جبران کردن میاد، طلب مافات میاد، اثبات مافات میاد، به معنای این که چیزی قبل از این که از دست بره بهش برسیم، این هم ممکن زده باشه. اما تدارک رو در اینجا به معنی معالجه کردن میگیریم. فلسفی تدارک و ما عرض لامثال ها اولائه، لامثال ها اولائه این متحیرین. فیلسوف معالجه می کند آنچرا که عارض امثال این گروه شده، یعنی تحیرشون رو معالجه می کنه. من بچین از دو راه. راه اول این که حل می کند ما بقع فیه من شک، ضمیر وقع برمی گرده به همین متحیر. من شک هم بیانی برای ما هست، پس ما رو که نهی از شک می گیریم، ضمیر وقع هم به متحیر برمی گردونیم، ضمیر فیه برمیگرده به مایی که عبارت شک. عبارت اینطور میشه، حل کنیم شکی رو که این انسان درش واقع شده، در اون شک واقع شده، اون شکی که این انسان توش واقع شده اون حلش کنیم. بس کردیم، یعنی همون موضعی رو که این اطلاعش از اون موضع شروع شده توجیه کنیم، به طوری که تحیرش تو اون موضع از اون نره. ولی بهتر اینه که به طور کلی توجیه کنیم، اختصاص ندیم رفع تحیر رو به همون موزه، بلکه در تمام موازه تحیر رو از بین ببریم، به بیانی که خود ابن سینا از همین طریق استفاده می کنیم. و ثانی التنبیه التام، دوم، راه دوم اینه که به طور کامل این انسان رو آگاه کنیم بر این که لا یمکن ان یکون بین نقیزین واسطتون، ممکن نیست که بین دو نقیز واسطه باشد، یعنی ممکن نیست نقیزان یجتمعان، همچنین ممکن نیست نقیزان یرتفعان. به جای این که بگن نقیزان لا یجتمعان یا نقیزان لا یرتفعان، گفته لا یمکن ان یکون بین نقیزین واسطه. سه تا تعبیر خیلی نزدیک که به همند، یعنی بهش بفهمونیم که دو نقیز جمع نمیشن، دو نقیز رفع نمیشن، یا به تعبیر سوم بین دو نقیز واسطه نیست که در اون واسطه این دو نقیز بتونن نفع بشن، یا در اون واسطه دو نقیز بتونن جمع بشن. چرا تعبیر میکنه به تنبیه و ثانی از تنبیه و تام؟ بهتر نبود ما استدلال کنیم و با استدلال به این متحیرین مطلب رو تفهیم کنیم و تحیرشون رو مرتفع کنیم؟ بفرماد نه، جای استدلال نیست، چون میخوام بهشون انقیزان لای اجتماعان رو تفهیم کنیم. انقیزان لای اجتماعان اینقدر بدیهیه که قابل اقامه استدلال نیست، استدلال اصلا اینجا جا نداره، لذا ابن سینا تعبیر به تنبیه کرده. منتها گفته تنبیه تام کن تا اینکه اونها دوباره شکشون از یه دیگه سر در نیاره، ولی اگر تنبیهت معمولی باشه خب ممکنه اینجا حل بکنی، اینجا رو حل بکنی، مشکل رو برطرف کنی، از یه طرف دیگه باز مبتلا به مشکل بشه. اما که تنبیه تام کردی این دیگه تمام میشه، یعنی مشکلش همه جا از اون میره. بالاخره بهش کاملا تفهیم کن که انقیزان لایستمان و لایختکن، تفهیم کن نه استدلال، چون این قضیه به خاطر بداهتش قابل استدلال نیست. خب میگیم اما حل و ما بقفی، این شروع در حل اول است به طور تفصیل. تو گفتم دو تا بچه راه حلش، دو بچه، یکی حل ما بقفی همین شک بود که الان میگیم اما حل و ما بقفی، این حل اول. هفتش خط بعد میگیم ثم یعرفه فیقول و اینکه ازا تسلم تت آخر، اون راه حل دومه، تفصیل وچه دومه که بعد انشالله خواهیم گفت. حالا وچه اولی میخوام تفصیل بدیم. وچه اول اینه که حیرتش رو برطرف کنیم، شکش رو برطرف کنیم، حل کنیم شکی رو که در او واقع شده، یعنی شک رو ازاله کنیم، شکش رو برطرف کنیم، کتاری ازاله میکنیم. چهار تا مطلبیشون سکر میکنه، بلکه پنجتا. راه مطلب اول که بهش تفهیم میکنیم و براش بیان میکنیم اینه که بهش میفهمونیم که انسان ها انسان هند، یعنی از سهو و نسیان و غلط منفک نیستن، بالاخره اشتباه میکنن، مگر معصومی که خدا اونها رو حفظ میکنه. ولی بقیه انسان ها تو رو آفرین که اشتباه میکنه. تو نباید با اشتباه انسان ها حق رو منکر بشی یا درباره حق شک کنی. حالا یه جا میبینی انسان اشتباه کرد، حد اکثر اینه که تو در همون جا اگر هم یه جا دیدی مشکل رو نمیتونی حل کنی، همون جا بگی این آقا اشتباه کرد. مثلا مثل سوالی که جلسه گذشته گفتیم، جمله که در جلسه گذشته گفتیم این نشهی لایم کنه که هم تراه و مرده، اینو کسی گفت به تو نفهمیدی. خب حد اکثر اینه که میگه اشتباه کرد، نتونیسی توجیه کنی بگو اشتباه کرده. چرا سعی میکنی اینجا رو در اینجا متحیل بشی و این تحیل رو در همه جا سرایت بدی؟ همینجا قضیه رو تموم کن، تو همین مسئله بگو شاید این شخص اشتباه کرده، در رد شو برو بقیه جاها رو دیگه نظر حیرت ادامه پیدا سرایت کنه. پس باش میفهمونیم که انسان ها انسان هم ملائکه نیستن که مسئول از غلط باشن. این یک مطلب. مطلب دوم این که باز بهش میفهمونیم که انسان ها واجب نیست که در رسیدن به حق مساوی باشن. یکی ممکنه به حق برسه، یکی ممکنه به حق نرسه. این توجه میکنید این بیان دوم با بیان اول تقریبا یکیه، تعبیر فرق کرد. لذا من از خارج گفتم به چهار بیان یا پنج بیان. اینو اگر با قبلی متفاوت دیدیم میگیم پنج بیان، اگر این رو ملحق کردیم به بیان قبلی میگیم چهار بیان. حالا الان طوری این دومی رو بیان میکنم که بشه همون اولی. میگیم انسان ها در اصابه یعنی به حق رسیدن، به ثواب رسیدن مساوی نیستن. بعضیا به ثواب میرسن، بعضیا نمیرسن. خب این همون حرف اوله. حرف اولمون این بود که بعضی انسان ها اجتماع میکنن، مفهومش هم این بود که بعضیا به حق میرسن. خب این معنی که برای راه دوم ذکر کردم باعث شد که راه دوم ملحق بشه به راه اول. اما بیان دیگری و تفسیر دیگری برای راه دوم داریم و اون اینکه بگیم انسان‌ها در رسیدن به حق مساوی نیستن. ممکنه دو انسان به حق برسند، ولی یکی دقیق‌تر به حق برسه، یکی غیر دقیق به حق برسه. وقتی اونی که دقیق به حق برسه باعث میشه که مطلب رو طوری بیان کنه که شنونده‌ها به تحیر نیفتند. اما اونی که دقیق به حق نرسیده ممکنه مطلب رو طوری بیان کنه که شنونده به حق به تحیر بیفته. پس باید برش ثابت کنیم که انسان هایی هم که به حق رسیدند مختلفند. بعضی ها عمیق به حق رسیدند، بعضی ها نرسیدند. اونی که عمیق رسیده اگر برای تو بیان کنه تو به تحیر نمیفتی. اونجاهایی که به تحیر افتادی شاید نویسنده اونطور که باید عمیق بنویسه ننوشته، یعنی نه همه مطالب رو توضیح نداده، یا شاید گویندهی که برای تو مطلب رو تبیین میکرده اون چنان که باید تبیین کنه تبیین نکرده، یعنی به مختزای حال حرف نزده، طبق استرالوز حرف نزده، بعضی چیزها رو حذف کرده، یا اصلا خودش براش مطلب کامل روشن نبوده ولو به حق رسیده، ولی مطلب پیشش ملموس نشده که برای تو کامل توضیح بده و بتونه تو رو قانع کنی، لذا تو حیرت چوری شده. اینا رو باید بهش تفهیم کنیم تا اون منشأ پیدایش حیرتش ظاهر بشه. اینم دو مطلب که توجه کنیم با این بیانی دومی که برای این راه حل دوم ذکر کردن، راه حل دوم با راه حل اول فرق میکنه. در راه اول گفتیم که بعضی انسان ها اشتباه میکنن رضی به حق میرسن، در راه دوم میگیم اونایی که به حق میرسن بعضی ها عمیق میرسن بعضی غیر عمیق. و اونایی که غیر عمیق رسیدن تو رو به حیرت انداختن، اینجوری براش توضیح میدیم که از حیرت یاد بیرون. بعدم اون مطالبی رو که نفهمیده کاملتر براش بیان میکنیم، با عمق میرسونیمش با عمق مطلب. وقتی که اونجا مشکلش حل شد میفهمی که بله علت تحیرش این نبوده که مسئله خرابه، علت تحیرش بوده که تبیین گوینده خرابه یا جذبی که خود این آقا کرده خرابه. مطلب سوم، راه سوم که براش تبیین میکنیم برای این آدم متحیر اینه که بهش میگیم که اگر دیدی یک انسانی در یک مسئله بیش از دیگری به حق رسیده، نباید فکر کنی که اون دیگری در همه مسائل پایین تر از این اولی، شاید اون دیگری در یه مسئله دیگری از این اولی بالاتر باشه. پس اگر یه وقت دیدی در یه مسئله اون دومی یه چیزی گفت اولی چیزی دیگر گفت، متحیر نشو. در یه مسئله که اولی متبهره و تخصص داره حرف اولی گوش کنه، و در مسئله دیگری که اون دومی متبهر و متخصص حرف دومی گوش کنه. گاهی از اوقات هم ممکنه یک از یه راهی بفهمی که همون متخصص ها اشتباه کرده، اون که سطحی فکر میکرده اتفاقی به حق رسیده. اینا بالاخره چیزهایی که اتفاق میفته. تو نباید با شنیدن اختلاف و با رویت اختلاف بین دو نفر زود به تحیر بیفتی. توجه کن که بعضی ها خطا میکنن، بعضی ها به سبب میرسن. اگر دو نفر اختلاف کردن هر دوشون که حق نگفتن، اگر دو نفر اختلاف کردن ممکنه هر دوشون حق گفته باشن، یکی عمیق‌تر گفته باشه یکی خیلی عمیق‌تر. اگر دو نفر اختلاف کردن ممکنه هر دو حق گفته باشن، منتها این تو این مسئله خودش حق گفته، اون تو مسئله خودش حق گفته، سه تا راه رو هر دو رو دوباره تکرار کردن. فرض کنید این شخص متحیر از ناحیه اختلافی که بین دو نفر بزرگ دیده به تحیر افتاده. بهش میگم آقا خب این دو نفر که با هم اختلاف کردن یکیشون اشتباه کرده، چرا تو باید متحیر بشی؟ از اول بگو یکی اشتباه کرده. این یه راه. یه راه دیگه این که میگیم نه، نگو اشتباه کردن، بگو هر دو حق گفتن، منتها اون یکی عمیق‌تر فکر کرده بهتر گفته، این یکی ضعیف‌تر فکر کرده ناجورتر گفته. تو باز نباید شک کن. در مسئله سوم میگیم نگاه کن ببین کدوم یکی از این دوتا تو مسئله تخصصی خودش حرف زده. اگر یه انسانی در یک مسئله عمیق‌تر و مصیب‌تر بود، نباید شما فکر کنی که این انسان در همه مسائل اینطور عمیق، ممکنه در مسئله دیگه کسی دیگه عمیق باشه. این از سه تا فرق، سه تا بیان برای این متحیر که تحیرش حرف زده. بیان چهارم اینه که بهش میگیم که نوع حکما فلسفه منطق خوندن و منطق رو یاد گرفتن، ولی فکر نکن همشون این منطقی رو که یاد گرفتن به کار هم میبرن. بعضی ها میبینی که طبق منطق حرف میزنن، خب اینا اشتباه نمی کنن چون همه قواعد رو رعایت میکنن، در حد ممکن اشتباه نمی کنه. اگر یه وقت اتفاق یفته اشتباه کنه از باب انسانیتشونه، بالاخره پیش میاد. اما گروه دیگه میبینی فلسفه خونده، خیلی هم اسفرست داره و منطق هم یاد گرفته، اما از منطق استفاده نمی کنه. روی قریحه و فکر خودش سوار شده و داره میتازه بدون این که از قواعد منطق استفاده کنه. خب این معلوم اشتباه میکنه، اشتباهش بیشتر از مرگاری هست. اینم باید باز با شخص متحیر حالی کنیم که این انسان هایی که با هم اختلاف دارن اینطور نیست که همشون به حق رسیده باشن، زیرا همشون از قواعد منطق استفاده نکردن. بعضی هاشون از قواعد منطق استفاده کردن، خب خطای در فکر برشون پیش نمیاد، مگر اینکه حالا در کاربرد این قواعد منحرف شده باشن. و بعضی نه، میبینی از منطق استفاده نمی کنن، اون فکر ذاتی خودش رو به کار میگیره. خب این اشتباهش زیادتر از اون بقیه هست. اینم بهش میفهمونی تا به متحیر میفهمونی که متحیر فکر نکنه که هر چیزی این گفت درست و هر چیزی هم اون گفت درسته و ببینه مخالف هم حرف میزنن به تحیر میفته. پنجمین راهی که برای این متحیر باز میکنیم تا او رو از تحیر بیرون بیاریم اینه که بهش میفهمونیم که بعضی از علما رمزی هستن، همونی که در جلسه قبل گفتیم. بهش میفهمونیم که بعضی از علما رمزی هستن. اگر تو نمیفهمی فکر نکن اشتباه گفتن، رمز گفتن، باید رمزشون رو باز کنی، حل کنی، گره رو باز کردی میفهمی. کلامی گفته که به ظاهرش خطاست ولی معناشو که نیش کافی میدونی درست. کلامی گفته که به ظاهر زشت شمرده میشه ولی در باطن اینه یه مطلب خیلی عالیه. علتش اینه که با رمز حرف زده، مثل همون مثالایی که در جلسه گذشته گفتیم که اینا رمزی بودند. بعد ابن سینا میگه با این جور حرفها میتونی شبهه رو از دل این متحیر زائل کنی و این متحیری رو که آماده شده آماده شده راهنمایی شود راهنمایی کنی. اگر آماده راهنمایی نشده باشه مایوس باش، نمیتونی در موردش اقدامی بکنی، اون میشه معانه. اما اگر آماده راهنمایی شده باشه بخواد حرفت رو گوش بده، با اینجور حرفا میتونی به راهش بیاری و از تحیل بیرونش کنی. خب توجه شدیم 5 تا یا 4 تا راه بیان کردیم برای ازاله تحیر متحیر، یا به تعبیر دیگه برای ازاله اون شکی که منشأ تحیر شده بود. و در نوع این 4-5 مورد توجه کردیم، سعی کردیم اون جایی که تحیر این متحیر از اختلاف 2 نفر شروع شده ما اون تحیر رو برطرف کنیم. تحیلی که از ناحیه اختلاف قیاس ها حاصل شده بود الان بهش اشاره نکردیم، اونو در 2 صفحه بعد در ظرف 1 خط توضیح میدیم ردش، اون خیلی مطلب نداره. قیاس ها رو براش باید توضیح بدید و بهش بفهمونید که بعضی قیاس ها تنظیم منطقی نداره، ممکن اشتباه نتیجه بده. اون بحث بعدی ماست. الان بیشتر همت ما اینه که تحیلی که منشأش اختلاف 2 بزرگه اون تحیر رو از این ببریم، یا منشأش شنیدن اقاویلیست که این شنونده متحیر نتونست اون اقاویل رو توجیه کنه. ما داریم این دوتا رو الان حل میکنیم، یعنی تحیری که از این دو ناحیه آمده حل میکنیم. تحیر سومی بود که گفتیم جلسه گذشته که از ناحیه اختلاف قیاس ها میاد، اون راه حل دیگری داره بعدن خواهیم گفت. یه تحیری هم از راه چهارم میامد که صدرا گفته بود از طریق به دست برخورد کردن با یه قیاس مغالطی، یا از طریق برخورد با خطای حواس و تعمیم دادن این خطا در بقیه مدرکات از این طریق حیرت درست میشه. اونم البته در اینجا چون مطرح نشده در اینجا جوابشو نمیدیم، فقط از صدر رو باید نقل کنی که میگه مغالطه رو باید حل کنی و برای ثابت کنی که خطا در حواس اتفاق میفته. چی میفهمه که تو خطا کردی در حواست؟ عقلت میفهمه، پس عقل میزانی که خطای تو رو داره استخراج میکنه، بنابراین خود عقل میتونه مسئول از خطا باشه اگه درست به کارش بگیری. اینطوری باید مشخالی کرد، نباید تو از خطایی که در حس پیدا کردی تعدی کنی حتی به محسوسات دیگر، تا چه برسد به متخیلات و معقولات. چند تا خطا به دست آوردی، خب اکتفا کن به همون چند تا، اون جاهای دیگری که میابی که خطا نکردی بپذیر، در محسوسات دیگه قبول کن که خطا نمی کنی. در متخیلات و معقولات هم درسته که راه خطا هست، ولی بازم اونجا رو قبول کن که خطا نمی کنی، چون عقل تو اینقدر قویه که خطاهای حسستو تشخیص داده. خب خطا خودشو میتونی تشخیص بده. یه جام ادام بالاخره گیر میکنه، خطا میکنه، تا آخرش هم نمیفهمه تو جره برای چه میفته. این برای همه انسان ها پیش میاد، برای تو هم پیش آمده، چرا به تحیر کشون داده؟ خب خطا برای همه پیش میاد، آدم که نباید متحیر بشه. وقتی خطات حل شد از اون خطا دست برمیداری، به قول حق معترف میشه. اینجور حرفا باش میزنی بالاخره سالمش میکنیم، از اون حالت مریضی برش میاد. اینکه از کتن مریضی خود مصنف هم بعدن حدود 2 صفحه تعبیر میکنه، میگه که فهازا و امثال رو قد یوزیه و علت المتحیر، علت یعنی بیماری، خودش تعبیر میکنه و واقعا متحیر بیماری دیه. اما حل و مابق افیه، یعنی اما حل شک و ازاله شکی که واقع شده این متحیر در اون شک، همین زاله، یعنی بعضی از حلها، بعضی از راه حلها، این 5 رسی میدید. شما راه حلهای دیگه ممکنه داشته باشید، ازش استفاده کنید، یعنی ما 5 تا از راه حلها رو میدید. همین زاله کن یا عرفهو زمیر، یا عرفهو زمیر فاعلیش برمیگرده به فیلسوف که موظف است حیرت متحیر رو رفع کند. زمیر مفعول یا عرفهو برمیگرده به متحیر، یعنی همین زالک از جمله اون اموری که ازاله می کند تحیر و متحیر را، این است که این فیلسوف معرفی کند و روشن کند برای اون متحیر این مطلب رو که ان الناس ناس، مردم مردم هن. لا ملائکه، ملائکه نیستند، مردم هن. یعنی انسان هن که منفک از سهو و نسیان و خلط نیستند، بالاخره براشون این امور پیش میاد. نه ملائکه باشن که لا یقلهم غلطون، برای ملائکه غلط و نسیان سر اتفاق نمیفته، برای انسان اتفاق میفته. باید برای این متحیر توضیح بدیم که انسان ها ملک نیستن، معصوم نیستن، بالاخره اشتباه میکنن. تو کار اونها رو کار اونجایی که نمیتونی توضیح کنی، حداقل حمله بر اشتباه کن. چرا همه رو حمله بر حق میکنی تا بعد نتونی توضیح کنی به تحیر میفتی؟ این راه هست، راه دوم. و معذالک، علاوه بر این که اجازه غلط در همه انسان ها هست، علاوه بر این سلیسه یزر ان یکونو متکافئین فی الاصابه، اصابه یعنی وصول الی ثواب، در وصول الی ثواب مساوی نیستند. ممکنه یکی عمیق‌تر به ثواب برسه، یکی عمیق‌تر نرسه. اون وقت اونی که عمیق رسیده اشتباه نکنه، اونی که عمیق نرسه اشتباه کنه. این دوتا که با هم مختلفن، یا بیانشون ناقصه یا اصلا ممکنه اشتباه کرده باشه اون دومی در تبیین مطلب. تو هر دو رو حق میگیری، اونم حق کامل، بعدم به تغییر میفتی، میبینی دو تا حق با هم اختلاف کردن، فکر میکنی دو تا حق با هم اختلاف کردن، میگی که خب پس همه چی همینه، همه چی همینجوره، ممکنه چیزایی هم که ما به نظر میسه حق باشه در واقع حق نباشه. این فکر رو نکن، فکر بکن که یکی از این دو نفر حق گفته، اون یکی دیگه هم حق گفته، ولی اون حق گفتنش آشکارتر از این بوده، اون تونسته حق مطلب ادا کنه، این نتونسته. یا میگیم یکی به غلط افتاده، یکی به حق رسیده، یا میگیم نه هر دو به حق رسیدن، منتها اون حق، اون یکی حقی رو که رسیده تونسته کاملا تبیین کنه، این به حقی که رسیده نتونسته کاملا تبیین کنه. کسیم راه دوم، راه دوم رو دو جور تفسیر میکنه. و معذاله فلسه یجب ان یکون متکافئین فی الاصابه، متکافئ در اصابه نیستن، ولی به ظاهر به نظر میسه که معنای دوم بر این عبارت دوم بهتره، که هر دو به حق رسن، من تا تکافئ در اصابه ندارن، نه یکی به حق رسید یکی باطل. این همون فرض اوله. فرض دوم اینه که هر دو به حق رسیدن، من تا متکافئ نیستن، متساوی نیستن، یکی کاملتر رسیده و از عهده تبیینش بر آمده، یکی دیگه کاملتر نرسیده. این دوتا. سوم، ولا یجب اذا کان واحد اکثر و ثوابا فی شیء، یعنی فی مسئله من آخر، لا یجب ان لا یکون الاخر اکثر و ثوابا من هو فی شیء آخر. واجب نیست که اگر یک انسانی به حق رسیدنش در مسئلهی بیش از انسان دیگر باشد، مثلا فرض کنید در مسائل فلسفی میری بهتر از دیگری داره فکر میکنه، واجب نیست ان لا یکون الاخر، اون انسان دیگر اکثر ثوابا از اون انسان اول در شیء دیگر، مثلا در مسائل کلامی. اگه دیدی انسانی در مسائل فلسفی بیش از دیگری به حق رسیده، اینو دلیل نگیر که اون انسان دیگر در همه مسائل پایین تر از این اولی. اگه دیدی انسان اول در مسئله فلسفه مثلا بیشتر از اون انسان دوم به حق رسیده، دلیل بر این قرار نده که در مسائل کلامی هم این انسان اول بیشتر به حق رسیده. شاید در مسائل کلامی اون انسان دوم متخصص‌تر باشه و بیشتر به حق رسیده باشه. پس حرف اون رو در کلام قبول کن، حرف اینو در فلسفه قبول کن. نگو هر دو حرف درسته و بعدم نتونی بینشون داوری کنی، نتونی حل اختلاف کنی، به تحیر منتهی بشه کارت. و لا یجب اذا کان واحدون، واحدون این شخص واحد، اکثر و ثواباً فی شیئن، یعنی فی مسئلته یا فی علم، من آخر، یعنی من شخص آخر، من آخر متمل اکثره، اکثر و ثواباً من آخر، اذا کان واحدون یعنی شخص واحد، اکثر و ثواباً من شخص آخر فی شیئن، ان لا یکون، ان لا یکون فاعل لا یجبه، واجب نیست اگر دیدی انسان اول در مسئله ای از انسان دوم اکثر و ثوابن بود، واجب نیست که این انسان دوم اکثر و ثوابن از اون انسان اول نباشد. فیشه آخر یعنی در مسئله دیگر و در علم دیگر، شاید انسان دوم در مسئله دوم اکثر و ثوابن باشد از انسان اول در مسئله اول. یعنی میخواد بگه که ممکنه یکی متخصص در علمی باشه، دیگری متخصص در علم دیگر باشه. تو اگر دیدی این اولی تو علم خودش خیلی قوی تره، دلیل نگی که تو علم اونم خیلی قوی تره، اون تو علم خودش قوی تره. پس اگر اختلاف بین این دو انسان واقع شد، نگو هر دو حق میگن، شاید یکیشون اشتباه کرده، که اونی که تو علم خودش حرف زده اونو حد در سر بگو حق گفته، اونی که تو علم خودش حرف نزده اونو تخته کن. نمیخوام بگیم حتما اون تخته کرده، ولی تو اونو تخته کن، اینو حق میدون که یک طرف مسئله برات روشن بشه، به تحیر نیفتی. حالا ممکنه همون متخصصا تو علم خودش اشتباه کرده باشه، ولی تو به خاطر تخصصش حرفشو بپذیر تا تحیر برات پیش نیاد. ممکنه به واقع نرسی، ولی بالاخره اگرچه به واقع نرسیدی ولی به بیماری تحیر مبتلا نشد. این امتیاز برات هست که متحیر نشد. چهارم و یعرفه، یعنی یعرفه اون فیلسوف به این متحیر این مطلب رو معرفی کند و بهش تفهیم کند، به این متحیر تفهیم کند که اکثر متفلسفین یتعلم المنطق، نمیگه اکثر فلسفین، میگه متفلسفین، یعنی کسانی که خودشون رو به فلسفه بستن ولی چندان از فلسفه نسبت به فلسفه تخصص ندارن. اکثر متفلسفین یتعلم المنطق، منطق رو یاد میگیرن ولی لیسه یستعمله، منطق رو به کار نمیبرند. بل یعود آخر الامر فیه الال قریحه، درباره منطق رجوع میکنن به همون قریحه، یعنی به اون استعداد ذاتی که دارن، از اون استعداد ذاتی خودشون استفاده میکنن، قواعد منطق رو به کار نمیبرن، به استعدادشون اعتماد میکنند. مصنف در اینجا این اشخاص رو به شخصی تشبیه میکنه که سوار یک مرکب دونده شدند و رکاب این مرکب رو، دهانه این مرکب رو نگرفتند. این مرکب بدون اینکه از ناحیه این راکب هدایت بشه داره خود به خود میره، با سرعت هم میره. این که این مرکبی هر جا دلش خواست میره، راکبش هم همونجا میبره. حالا این شخص در مانانفی شخص سوار بر قریحه خودش شده، مهارم به این قریحه نزده، یعنی منطق رو به عنوان مهاری بر این قریحهش درست نشده. خب این قریحه دونده او به هر طرف خواست میره، چرا؟ چون مهارش نکرده به وسیله منطق. وقتی مهارش نکرده باشه او به سرعت به هر سمت میره و معلومه که بالاخره این آدم رو توی محالش میندازه. این متفلسف به خاطر این قضیه می در محلکه میفته، یعنی به اشتباه گرفتار میشه. وقت تو یه متحیرم میای کلام او رو میخونی یا میشنوی، نمیفهمی که اون کجا اشتباه کرده، تو هم متحیر میفتی، فکر میکنی کلامش حقه، بعد با کلام حق دیگران مقایسه میکنی، یعنی مخالفت داره، به تحیر میفتی. نمیفهمی که اون کسی که این حرف زده چون از قریحه ذاتی خودش و استعداد ذاتی خودش استفاده کرده بدون این که به وسیله منطق مهارش کنه اشتباه افتاده. اینو نمیفهمی که اون اشتباه افتاده، فکر میکنی که اونم حق گفته، این یکی دیگه هم حق گفته، و چون بین این دوتا نمیتونی تمیز بدی به تحیر میفتی. فیرکبها رکوب راکز من غیر کف عنان او جذب ختام، داره تشبیه میکنه. سوار میشود این متفلسف این قریحه خودش، یعنی استعداد ذاتی خودش را سوار میشود، یعنی اعتماد میکنه بر این استعداد. رکوب مفعول مطلق نوعی، یعنی مثل رکوب راکب، مثل سوار شدن بر راکز. راکز به معنای دابه متحرکه گفته میشه، به معنای اسب دوندم گفته میشه. حالا ما در اینجا اسب دونده میگیریم، مثل سوار شدن بر اسب دونده. من غیر کف عنان، کف یعنی باز داشتن، حفظ کردن، عنان یعنی زمام و دهانه، بدون اینکه دهانه این اسب رو حفظ کنه و به وسیله دهانه اسب رو از رفتن به راه‌های انحرافی باز داره. او جذب ختام، جذب یعنی کشیدن، ختام یعنی مهار و افسار. البته نوعاً ختام رو در شتر و عنان رو در اسب به کار می‌برند. یعنی سوار دابه دونده شده، سوار اسب شده، عنانش رو درست نگرفته و این اسب رو کنترل نکرده، یا سوار شتر شده، مهارش رو نکشیده، افسارش رو نکشیده، این حیوان رو رها کرده، هر جا داره میه. شخصی هم که بر استعداد ذاتی خودش سوار شده، یعنی اعتماد کرده، حکم همین رو داره، مثل این که رو دابه دونده سوار شده و هیچ مهاری برای این دابه تهیه نکرده، این دابه به هر سمتی میره، استعداد ذاتیش رو به وسیله منطق مهار نکرده، رها کرده تا این استعداد هر جا بره. خب این وقتی هر جا رفت تو محلشه میفته، تو فتا میفته. به متحیل میگیم ممکنه این انسانی که الان تو به حرفش اعتماد کردی از متفلسفینی باشد که بر قرینه‌اش اعتماد کرده، نه بر منطق، لذا به اشتباه افتاده باشه. وقت شما کلام اشتباه او رو حق پنداشتی، آمدی با حقی که دیگری گفته مقایسه کردی، مخالف یافتی، گفتی پس هر دو تا حق مخالف گفتن، بنابراین حق ها همه همینطورن، ناسازگارن، همه باطلن، به تحیل افتادی و نفهمیدی که علت این اختلافی که بین اون دو بزرگ درست شده اینه که یکی از این دو بزرگ منطق رو به کار نگرفته و از استعداد ذاتی خودش استفاده کرده. پنجم، و این نمی نلفزلا من یرمز و ایزن برون موزه. باید باز به این متحیر حالی کنیم که بعضی از فضلا کسانی هستن که با رموز حرف می زنن، اشاره میکنن به رموز، یعنی اشاره به اون معنایی که در ذهنشون هست میکنن، نه با الفاظ آشکار بلکه با الفاظ رمزی و کنایه‌ای. اون وقت شما فکر میکنی کلامش غلطه، ظاهر غلط دارد ولی باطن درست، ظاهرش زشمرده میشه ولی باطنش قوی و عمیق، و شما که نمیتونی جلوی حرف او رو بگشایی فکر میکنی که خطا کرده، میگه خب این عالم با این همه بزرگی این حرف خطا رو زده، پس بقیه هم همینند. وقت میگه پس همه حرفا خطاست، شاید خطا باشد، لذا به تحیل میفتی. و این نمی الفضلا، باید حالی کنیم به این متحیل که بعضی از فضلا کسانی هستن که یر مجایزن به رموزن، علاوه بر این که ممکن است از فلسفه استفاده نکنند و اون مطالب قبلی که گفتیم، ممکن است اصلا زمزی هر زده باشه، از منطق هم استفاده کرده، به حق هم رسیده، همه زحمت هایی که لازم بوده به ششه چشیده، منطقه چون نخواسته در این معنای امیر و معنای بلند در دسترس هر کسی قرار میگیره، سعی کرده با الفاظ رمزی و کنایی حرف بزنه تا اونایی که اهلشان بفهمند، در اختیار هر کسی واقع قرار نگیره. و یقول این بعض من الفضلا، یعنی بعض الفضلا، زمیر یقول رو برمیده به بعض الفضلایی که از من الفضلا فهمیده میشه، چون من الفضلا تبعیدی است. و یقول این بعض الفضلا الفاظن کتاب ما داره ظاهرتن، کتاب شما ظاهرتنه؟ الفاظن ظاهرتن. به نظر میرسه من قبل از اینکه مراجعه کنم به حواشی، به نظر رسید اینجا اینطور باشه، الفاظن ظاهرها مستشنعتن او خطعن، مستشنعتن ظاهرها مستشنعتن او خطعن و لهو فیها غرضن خفی. عبارت خیلی خوب میشه اگر ما ظاهره رو تبدیل کنیم، ظاهرتون رو تبدیل کنیم به ظاهرها، الفاظی که ظاهرها مستشنعتن، مستشنعه یعنی زشمرده شده، نسخه هم دیم مستبشعه یعنی بیمزه شمرده شده، هر دو تقریبا نزدیک همه. ظاهرش زشت است یا خطا است، ولی لهو یعنی برای اون بعض الفضلایی که این کلامو گفته، فیها یعنی در این الفاظ قرضی خفی. این به نظر میرسید که ظاهرتا تصیب بشه و ظاهرها بشه. رجوع کردم به کلام ملا سلیمان و ملا اولیا، دیدم تبیین مطلب رو طوری نوشتن که با ظاهرتون سازگاره، با ظاهرها سازگار نیست، لذا از اون تصحیح منصرف شدم. بعدم نگاه کردم دیدم ظاهرن در کتاب قدیم هم نگاه کردم دیدم ظاهرتونه، ظاهرها نیست. اما بعدها مراجعه کردم به کلام ملا صدرا، دیدم ایشون اصلا ظاهرها گفته، که مطلب رو که نوشته طوری نوشته که ظاهرها مستثنا اتون و خطا اون تا آخر شده. حالا یا نسخه که در اختیار ایشون بوده ظاهرها داشته، یا ایشون داره مطلب خودشو داره بیان میکنه، به عبارت میسنا کار نداره. صدرا عبارت میسنا توضیح نمیده، معنایی رو که ابن سینا گفته به عبارت خودش توضیح میده. وقت تو عبارت خود ظاهرها آورده، پس کلام صدرا دلیل نمیشه بر این که در اینجا نسخه ظاهرها هست. شاید نسخه همین ظاهرتون باشه، بنابراین باید عبارت اینطوری معنا کنیم و یقول و بعض الفضلا الفاظ ظاهری را، الفاظی که به نظر میرسه آشکار است، یعنی الفاظ ظاهرت و دلاله رو میگن. اما اون دلالتی که این الفاظ در اون دلالت ظاهرند اراده نکرده، یه غرض خفی تو این عبارت داشته. پس الفاظ ظاهر و دلاله هستند نسبت به معنایی که اون معنا یا مستثنا است یا خطاست. یعنی الفاظ اگر همین دلالت ظاهریشون نگاه کنی، یا میبینی الفاظ زشتی هستن، معنا رو معناشون معنای مطلوبی نیست، یا معناشون معنای خطا نیست. اما نمیفهمی که در همین الفاظی که ظاهر و دلاله هستن بر یک معنای باطلی، قرض گوینده معنای صحیح بوده. اینو توی متحیر نفهمیدی یا داشته بافتدی. خب توجه کن که ظاهرت الفاظن ظاهرتن هم الفاظن ظاهرتن هم درست میشه معناش کرد. بعد ایشون میفهمد که حالا ما گفتیم بعض الفضلا رمز میارن، الان میخوام بیان کنیم که اکثر الفضلا این کار کردن. حتی انبیایی که مبتلا به غلط نمیشوند، اونها هم روششون همینه که با رمز حرف بزنن، مگر اونجایی که با عوان سر و کار دارن، اونجا مطلب رو آشکار میگن چون عوان رمز نمیفهمه. اونجایی که ناچار باشن تبلیغ کنن دین خودشون رو، شریعت خودشون رو تبلیغ کنن، اونجاها رمز به کار نمیبرن. ولی در جاهایی که مطلب لازم نیست تفهیم بشه به امت، بلکه اون افراد مهم امت کافیست بفهمن، در اونجاها رمزی میگن تا اون افراد مهم بفهمن، افراد عادی نفهمن. اصلا روش انبیا اینه، با اینکه انبیا اصلا غلط در کارشون نیست، در کلماتشون غلط نیست. این عبارت ابن سینا نشون میده که ایشون انبیا رو معصوم میدونه، که میگه غلط در انبیا نیست، میگه اونایی که اصلا احتمال اشتباه درشون داده نمیشه، اونا میبینیم رمز گفتن، پس فکر نکن هر کی رمز گفت اشتباه کرد. حالا تو در افراد معمولی رمز رو حمله بر اشتباه میکنی، در انبیا چطوری رمز رو حمله بر اشتباه میکنی؟ اونجا باید قبول کنی که رمز گفته شده، بری رمزش رو حل کنی، نه که متحیر بشی. اگر در انبیا قبول کنی که رمزی هست، خب در غیر انبیا هم میتونی رمز رو قبول کنی و بگی کتاب کلمات بزرگان رمزه. قبل از این که متحیر بشی، برو پیش متخصص تا این رمز رو برای تو باز کنه و حلش کنه، که متحیر بشی. بل اکثر حکما، یعنی اکثر حکما رمز میگن، بل الانبیا، این بل اکثر حکما مبتدات خبر بعدم میاد، بل اکثر حکما، بلکه بالاتر از حکما انبیا، الذين لا يؤتون من جهت غلطا او سهوا. لا يؤتون به صيغه مجهول بخونید. داده نمی شوند من جهت غلطا او سهوا. غلط و سهو اصلا بهشون داده نمی شه. این داده نمی شود یعنی نشون میده که کارهای اونا به حرف اونا همش وحیه. از یه جا دیگه باید داده میشه و بهشون هم صحف داده نمیشه. بهشون صحف داده نمیشه، هرچی داده میشه صحیحه. چرا؟ چون از اون بالا که وحی نازل میشه خود صحیح نازل میشه. این وسط راه باطل میشه، آلوده میشه با باطل ها، یا شیاطین درش تصرف میکنن باطلش میکنن، بعد میخواد تحویل داده بشه پیغمبر. خدا بعد فرموده که ما وقتی وحی رو میفرستیم از همون بالا با پاسبان های شدید میفرستیمش، هراسان شدیدن و شهوبا. هم پاسبان هراسان شدیدن، هم شهوبا، هم تیر میزنیم، نمیذاریم شیاطین بیان تو این وحی تصرف کنن. همونجور که حق و صحیح صادر شده همونجور هم وارد دستگاه های ادراکی پیغمبر میکنیم. دستگاه یا ادراکیش هم خودمون کنترل کردیم تا اون آخری که بر الفاظش جاری میشه همش حقه. اصلا کلام ها رو جاری میکنه، خودش از خودش کفتر نمیره، همون کلامی که ما بهش گفتیم تلفظ میکنه و به رعیت میرسه. و الا کلام معنا وقتی از اون بالا صادر میشه مثل بعضی ارهاماتی که میخواد به ما بشه ممکنه وسط راه گرفتار شیاطین بشه. بعد که میاد پیش ما خراب بیاد، احتمالا داره از دست شیاطین در بره، سالم به ما برسه، بیاد تو قوای ادراکی آلوده ما که هزاران قاعده های فاسد و غیر فاسد توش هست، بیاد اونجاها گیر یکی از این قواعد فاسد بیفته آلوده بشه، بعد ما یه مطلب آلوده رفتانیم و از این بالا حق به ما گفته شده، این از دستس شیاطین هم بیرون مونده، سالم مونده، رسیده به ما، اینجا که رسیده گرفتار شده. اینا در ما هست، هم دستگاه ادراکی ما آلوده به بعضی قواعد باطل است، هم وسط راه خدا ضمانتی نداره که اون معنایی که مونده حفظش کنه. اینه که از هر دو طرف احتمال خطا هست. اما در پیغمبر این چنین نیست، وحی که از اون بالا میاد هم تا وقتی به پیغمبر برسه حفظ میشه، هم وقتی برای دستگاه ادراکی پیغمبر شد دستگاه ادراکی پیغمبر ها که آلوده نیست اونجا محفوظ میمونه. به این جهت است که لا یوتون من جهتن غلطن و سهلن، غلط و سهلشون داده نمیشه، از همون اول صحیح داده میشه، صحیح هم تحویلشون میشه. الان عرض میکنم اینم حالا بگم، حال این تیکه رو بخونم خبر گفته بشه. بل اکثر الحکما، بل الانبیایی که چنینند، حاضهی و تیرت هم، این روششون همینه که رمز حرف بزنن، که نه تنها بعض فلاسفه، بعض حکما، بعض الفضلا رمز حرف میزنن، بلکه اکثر الحکما، بلکه بالاتر انبیایی که اصلا احتمال خطا در کارشون نمیره میبینیم رمز حرف زدن. پس به توی متحیر میگیم هر رمزی رو هم رو خطا نکن. بسیاری از این رموز از انبیا صادر شده که اصلا امکان حملش من خطا نیست. بعضی هاشون از حکما، اکثر حکما یا فضلای بزرگ صادر شده که اون اگرچه امکان حملش بر خطا هست ولی خیلی بعیده که اونا خطا کرده باشن. بنابراین رمزها رو بفهم و به تحیر نیفت. اما اینکه شما فرمودید که آیا ممکن است که اون وحی که از بالا نازل شده و به دست این نبی رسیده سالم هم رسیده، به توسط قوای ادراکی این نبی تحلیل بشه، بعد تنزل پیدا کنه و بر زبان نبی جاری بشود، الفاظ رو و جزئیاتی رو که میخواد اون معنای کلی رو تبیین کنه خود پیغمبر ساخته باشه؟ بله این شدنیه. عمل یعنی عقلا شدنیه، چون خدا انسان رو طوری ساخته که قوای ادراکیش بتوانند معنای عالی رو تنزل بدن. مثل اینکه یک مجتهد وقتی ملکه اجتهاد پیدا میکنه، این ملکه اجتهاد رو که معنای عالی عقلیش تنزل میده به خیالش و اونجا جزئی میکنه، بعد از خیال تنزل میده به کتابت یا به کلام مادیش میکنه. اولا جزئی میکنه، بعدا مادی میکنه، یعنی همراه صوت یا همراه مرکبش میکنه، میشه مادی. که خود ما این کارا رو میکنیم، همون قبله در دستگاه های ادراکی ما ادراک میکنن، بعد همینطور تنزل پیدا میکنه تا میشه مادی. اول کلیه میشه جزئی، نه تو خیال میشه جزئی، بعد از خیال تنزل پیدا میکنه، همین جزئی میشه مادی. این در پیغمبران امکانش هست، ولی در بعض کلمات ما دلیل داریم که پیغمبر تو اون کلمات هم تصرف نمیکنه. دلیل خارجی به ما میگه که پیغمبر تصرف نکرده. در مورد قرآن این چه میده؟ در مورد قرآن پیغمبر هیچ تصرف تو الفاظ نکرده، همون الفاظ رو هم جبرئیل به او آموخته به او داره تلفظ میکنه. در مورد قرآن ما دلیل خاص داریم، اما اگر این دلیل خاص رو نداشتیم میتونیم در مورد قرآن بگیم که طبق اون مقتضای کلی که در انسان هست که تصرف در معقولات هست، پیغمبرم تصرف کرده در معقولات و جزئیش کرده و بعدم جزئی رو مادی کرده. اصلا میکنم امکان عقلیش هست، ولی وقتی به ما میگن این کلام کلام خداست، دلیل برای ما ثابت کنی کلام کلام خداست، معنیش اینه که پیغمبر توی الفاظ و اون تنزلات هم تصرف نکرده. همونطور که در اون معنای اصلی پیغمبر تصرف نکرده، در اون الفاظ هم تصرف نکرده. یکی از دلائلی که ثابت میکنه پیغمبر در الفاظ تصرف نکرده خود آیه قرآنه، ما ینطق عن الهوا، ما ینطق نه ما یفهم، ما ینطق عن الهوا ان هو یعنی نطق الا وحی یوحا، خود نطق هم بحیم دلیل رو داریم بحیم. البته دلائل دیگر هم هست که من در بعضی جاهای دیگه اون دلائل عرض کردم، اینجا دیگه مورد بحث ما نیست. فهازا یزیل و شغل قلبهی من جهت مسکن کرده من العلماء. هازا یعنی این پنجتایی که گفتیم، این پنجتایی که گفتیم هیچ کدامش استدلال نبود، همه حالت خطابی داشت، ولی ما با متحیل که با استدلال حرف نمیزنیم، با خطابه حرف میزنیم. اصلا روش حرف ما با اون همینه، هرچی خطابه قلیزتر باشه تأثیرش در بیشتره، اونو ما باید یه جوری از اون تحیل نجاتش بدیم. با استدلال که نمیشه، با استدلال اگه بخوام حرف بزنیم این دو مرتبه تو همین استدلال گیر میکنه، تو همین استدلال ما گیر میکنه، تحیلش قوی تر میشه. اینو باید با خطابه اصلاحش کرد، بعد که تحیلش برطرف شد اون وقت اونجایی که لازم استدلال کنیم استدلال میکنیم. پس فهازا یعنی این خطابیاتی که گفتیم، این پنج تا راه خطابی که توضیح دادیم، که البته خیلی از این راههای خطابی رو مستدل میتونیم بکنیم، اینطور نیست فقط خطابه باشه، ولی نحوه حرف زدن با این متحیر نحوه خطابه بود، استدلالی دیدید که نشد. فهازا این خطابیات یزیل و شغل قلبهی، اون شغل قلبش را یعنی اون اشتغالات قلبی این متحیر را زائل میکنه. اشتغال قلبی یعنی همون تحیر، اون تحیری که قلب او رو اشغال کرده، اون تحیر را زائل میکنه. من جهت مستن کردم من العلماء، این عبارت توجه کنم درستش کنم، ما یه مستن کردم، ما یه مستری هست، یعنی من جهت استنکاری، به طبیل مستر میره میشه من جهت استنکاری. من العلماء رو دو جور معنا میکنیم. اولا قبل از اینکه من العلماء رو معنا کنن، من جهت متعلق به شغله، این شغل از کجا پیش آمد، این شغل قلب برای متحیر از کجا پیش آمد، من جهت استنکاری، از اون انکاری که شروع کرد، که هی انکار کرد و نتونست حل کنه، آخر سای گرفتار تحیل شد. من العلماء رو دو جور بنا میکنیم، یکی من بنا لا میگه من جهت استنکار هیل العلماء، این خیلی راحت بنا میشه، میگه حتی سنکار هیل علما، یعنی چون علما رو این کار کرد، یعنی حتی علما رو این کار کرد. این یه توجیه. یه توجیه که اینم خیلی خوبه اینی که من رو متعلق به شغل میگیریم، اون وقت شغل وقتی با من متعدی بشه معنی اعراض میشه. عبارت اینطور میشه من جهت بله یزیلو شغل قلبهی من العلماء، یعنی اعراض قلبهی من العلماء، اعراض قلب این آدم من العلماء که این اعراض حاصل شده بود من جهت مسکنکر، یعنی من جهت استنکاری علایی حاله من جهت مسکنکر متعلق به شغله. چه شغل رو من اشغال کردن بگیرید، چه من اعراض کردن بگیرید. اگه من العلماء رو من شغل من لام نگیرید و بلکه من خودش قرار بگیرید و بعد متعلقش کنید به یزیلو به شغل، شغل میشه من اعراض. اگر من دو معنی لام بگیرید شغل میشه من اشغال کردن. در هر دو صورت من جهت مستنکر متعلق به شغله. اون شغل یعنی اشغال قلب که از جهت استنکار علما حاصل شده، یا اون اعراض که اعراض از علما که من جهت مستنکر درست شده، این اعراض رو یا این اشغال رو هازا یزیل یعنی این امور مذکوره ازاله میکنه. انشاءالله عبارت روشن شده باشه. فهازا این امور مذکوره ازاله می کنند شغل قلب این متحیر رو، که این شغل قلب پیدا شد از جهت استنکار این متحیر نسبت به علما، للعلما نسبت به علما، یا ازاله می کند اعراض قلب این متحیر من العلماء را که این اعراض از جهت استنکارش پیدا شد، یا اعراض از علما را ازاله می کند یا اشغال دلش را و پر کردن دلش را از تحیر ظاهر می کند، یعنی تحیر روی رو که دل او را پر کرده و قلب او را پر کرده ازاله می کند. در یه نسخه داریم سبه هازا یزیل و شغل قلبهی، سب به هازا داریم. اگر فهازا یزیلو باشه، هازا مشارون الهیش همین مازوکره، فائل یزیلو هم همین مازوکره، این مازوکر ازاله میکنن شغل قلب این آدم ها. اما اگر سب به هازا بخونیم مشارون له هازا همین مازوکره ولی فائل یزیلو مازوکر نیست، فائل یزیلو خود متحیره. سب به هازا یعنی به این مازوکر یزیل اون متحیر شغل قلب خودش را، یا اعراض قلبش را یا شغل قلبش را. ما بعدش دیگه همونطور معنا میشه که معنا کردم. فقط این فهازا یزیل و یا سب به هازا یزیل تفاوتش در فاعل یزیل است، بله فرقی نمی کنه. اگر فهازا یزیل بخونید فاعل یزیل میشه مازوکر، همونطور که مشارنه ی هازا میشه مازوکر. اگه سب هازا یزیل بخونید فاعل یزیل میشه متحیر ولی مشار الیه هازا میشه مازوکر. ثم یعرفه، این ثم یعرفه شروع در تفصیل بچه دومه. اولی که وارد بحث بین گفتیم فلسفه یا تدارک ما عرض لامثال هاولای من بچه این احد البچه این بود، ساند بچه اون بود. بعد آمدیم گفتیم اما حل و ما وقعفی، اما حل و ما وقعفی تفصیل بچه اول بود، ثم یعرفه فیقول، تا آخر تفصیل بچه دوم. بچه دوم چی بود؟ بچه دوم این بود که بس به این متحیر حالی کن که النقیزان لا یجتمعان، النقیزان لا یرتفعان، یا به عبارت دیگه لا یکون بین نقیزان واسطتون، اینو باید بهش حالی کنیم. حالا از اینجا میخوام حالی کنیم که نقیزان لا یجتمعان و لا یرتفعان. ببینید چطوری حالی میکنیم. این نمیشه با بیانهای معمولی بهش حالی کرد، باید به همین بیانی که ما میگیم یا به نحو همین بیانی که ما میگیم بهش حالی کنیم. اول نگاه میکنیم ببینیم که اوضاعش چطوره، یه چیزی رو بهش طرح میکنیم، یه حرفی رو بهش میزنیم، میگیم این حرف معنا داره یا نداره. این میگیم وقتی این حرف خودت میزنی معنای ازش میفهمی یا نمیفهمی، یکی از سه جواب رو میده. یا میگه که نه هیچ معنای از این من نمیفهمم، هر لفظی بگی مثلا من نمیفهمم، یه جوابه. یه جواب میگه نه از این لفظ همه ما نمیفهمم. یه جواب سوم اینه که میگه از این لفظ این معنی معین میفهمم. این سه تا جواب میتونه به ما بده. اول امتحانش میکنیم، ببینیم که یک کلامی بهش میگیم، ببینیم چی چجوری به ما جواب میده. میگیم از این حرف چه میفهمی؟ اگر گفتش که هیچی نمیفهمم، میفهمیم که این هنوز تو راه نیمده و نمیخواد هدایت بشه، دیگه باش علاوه چین علمی حرف نمیزنی. اینو با معانت حسابش میکنیم، مثل همون متعنتی که بعدن بحث میکنیم، از راه عمل وارد میشه و اصلاحش میکنیم. این از راه قول دیگه نمیشه اصلاحش، از راه عمل همون که چرچه بین یا کتکش میزنیم یا میپسیم تو آتش، بالاخره به یه نحوی از این طریق که بعدن بیانش خواهد آمد انشاءالله. این دیگه باش نمیشه از زد. البته مشکل دیگه هم داریم که اینا بعدن عرض میکنم، ولی فقط من دارم فهرست مطلب میگم. اگر جواب دوم ما داد گفت از این لحظ من همه معانی رو میفهمم، بازم میفهمیم تو راه نیمده، بازم میفهمیم که هنوز حالت استرشاد پیدا نشده. استرشاد یعنی طلب رشاد، هنوز نمیخواد رستگار میشه، هنوز نمیخواد راهنمایی میشه، بازم اناد داره. اینم باز نمیتونیم باش حرف بزنیم، اینم باز باید عملی رفتار کنیم نه قولی. اما اگر اون سومی جواب داد گفت نه یه معنای معین میفهمم، حالا یا یه معنای معین میفهمه یا چند معنای معین، تا اینو گفت میفهمی نه آماده است، آماده شده برای رشد، برای راهنمایی شدن، برای فهمیدن، وقت شروع میکنه. پس توجه کنید الان این امتحان اولیه است، هنوز ما راه حل شروع نکردیم، امتحانش کردیم ببینیم از کدوم دست است. وقتی فهمیدیم که مسترشده، یعنی اون جواب سوم ازش شنیدیم و فهمیدیم مسترشده، وقت شروع میکنیم به حل علاوه انسانی، یعنی براش بیان میکنیم که ندیدن لایستان و لایتبار. چطوری بیان میکنیم؟ وقتی بیستیم که لحظ میکنن خب حالا این ستا جوابی که اون میده میخوام تحلیل کنیم. اصلا فهرست مطلب دارم میام، این مقدمه ورودمون در بحثه، یعنی وقتی میخوام با این متحیر وارد بحث بشیم ابتدا این مقدمه رو تحلیل میکنیم که بهش بگیم تو از این لفظ چه معنا میفهمی. اصلا سه جور جواب میگه. اگه جواب اول داد گفت من همه چی میفهم، اگه گفت هیچی نمیفهم، جواب اول این که چی میفهم، این میفهمیم که خودش داره کلام خودش رو نقض میکنه. این از خارج نگفتن، الان دو مرتبه تکرار میکنم برای اینکه این نمیشن. میفهمیم که داره کلام خودش رو نقض میکنه، چون وقتی آمد پیش ما و گفت من متحیر شدم، ازش پرسیدیم که چه شد متحیر شدی. دقت کنید، ازش پرسیدیم گفتیم چه شد متحیر شدی، گفت کلام اون آقا رو شنیدم دیدم مرد بزرگیه نمیتونه خطا بگه، کلام یکی دیگرم شنیدم دیدم مرد بزرگیه نمیتونه خطا بگه، فکر کردم هر دوشون دارن حق میگن و دیدم که حقم این اختلافم بینشون هست، فهمیدم که حق ها قابل اختلافند و نمیشه یه حدی رو صاف و صوف فهمید. از اینجا به تحیر افتادم. بهش میگیم پس تو کلام اونا رو فهمیدی، کلام اون بزرگ هم فهمیدی، کلام اون بزرگ هم فهمیدی، حالا چرا من از این مطلب میپرسی؟ میگه میپرسم، میگه نمیفهمم. تو داری خودت رو نقض میکنی، میگی عامل تحیر من این بود که از اون اینو فهمیدم، از اون اینو فهمیدم و دیدم هر دوشون بزرگن، دو تا مطلب خلاف گفتن. همه رو داری میفهمی، تو همه رو داری میفهمی و میگی این دوتا با هم مخالف هم حرف زدن و من نتونستم تصویزم کدومشون حرف میگن. پس ادعای فهم داشتی که به تحیر افتادی، حالا چی شده که میگی هیچی نمیفهمم؟ خودت داری نقض میکنی حرف خودت. پس اولا تو خودت رو نقض میکنی، ثانیا میفهمیم که دیگه این آدم از حال استرشاد بیرون آمده، دیگه نمیخواد راهنمایی بشه. عرض کردم عملی با او برخورد میکنی نه قولی. عبارت خلاص کنی ثم یعرفه فیقول، بعد میشناساند فیلسوف به این متحیر. چی میشناساند؟ حقانیت النقیضان لایجتمعان و النقیضان لایتفعان یا لایمکن ان یکون بین النقیضین واسطتون را. این حقانیتون بهش میفهمونه. برای اینکه این حقانیت رو بفهمونه اول باید امتحان کنه. فیقول انک اذا تکلمت، اگر توی متحیر شروع به حرف کردی، فلا یخلو، یکی از سه حال خواهی داشت. حال اول، اما ان تقصد بلفظ که نحوه شیء من الاشیاء بینه اولا تقصد. دو تا حال داری که یک حالش دوباره دو تا میشه، میشه سه تا. تکلمت این نشه ازا تکلمت، اگر تو یک کلامی رو گفتی فلا یخلو، یا قصد میکنی به این لفظت و گفتت نحوه شیء من الاشیاء بینه، یعنی معین این بینه قید شیء، یا قصد میکنی با این تلفظت به یک شیء معینی از اشیاء، یعنی یه معنای معینی از معانی رو اراده میکنی، آن را تقصد، یا اصلا اراده هیچی نمیکنی. اون وقتم که قصد میکنی همه معانی رو قصد میکنی، یا بعض رو دیدیم شد ستا، این همه معانی رو قصد میکنی یا بعض رو، اونو بعدا خواهیم گفت. الان تقسیم کردیم به دو قسم، یا قصد میکنی معنایی رو یا قصد نمیکنی. فإن قال، اگر شد دوم انتخاب کرد گفت قصد نمیکنه. فإن قال اذا تکلم تو لم افهم شیئا، چیزی نمیفهمم که قصدش کنم. قصد نمیکنی یعنی اراده نمیکنی، یعنی معنایی میفهمی یا نمیفهمی. وقتی کلام میگی معنی قصد میکنی، یعنی معنی میفهمی یا نه. اگر گفت اذا تکلم تو لم افهم شیئا، ببینید در وقتی که من ازش سوال میکنم میگم تقصد به لفظک نحوه شیئه، وقتی او جواب میده میگه لم افهم شیئا. میخوام عرض کنم تقصد به لفظک نحوه شیئه همون فهمه، بعد وقتی او میگه لم افهم شیئا همون حرف من رو داره جواب میده. یعنی من وقتی ازش میپرسم که تو به کلام خودت قصد میکنی شیئی رو، یعنی معنایی رو، منظورم اینه که معنایی میفهمی یا نمیفهمی. او بعدا جواب میده میگه نه من نمیفهمم. اگر گفت معنایی نمیفهمم، لم افهم شیئا، هیچی نمیفهمم، فقط خرج هازا، یعنی این چنین متحیلی خارج شده من جملت المستشهدین المتحیلی، از مستشهدین خارج شده وسارم و آنرن جاهده هاشم الله سلیمان و سارن معاندن جاهده، از مسترشدین بیرون رفته و معاند شده. وقت و ناقض الحال فی نفسه، حال نفسانی خودش رو نقض کرده. حال نفسانی چی بوده؟ تحیر بوده. عامل تحیر چی بوده؟ عامل تحیر فهمیدن معنای اون بزرگ و این بزرگ بوده. دوتا کلام اونها رو فهمیده نتونسته حق و تشکیف بده به این حال تحیر افتاده. پس از همون فهم معنا به اینجا رسیده. حالا چطوری میگه من نمیفهمم معنا رو؟ داره خودش رو نقض میکنه. ناقض الحال فی نفسه، خودش رو داره نقض میکنه، اون حالتی رو که دارد داره نقض میکنه، یا منشأ اون حالتی رو که داشته داره نقض میکنه. منشأ حالت فهم بوده دیگه، فهمیده که به تحیر افتاده. اگه نمیفهمید که از آن سیالیش نمیشد تحیر هم پیدا نمیشد. این اولا از جمله مستشهدین خارج شده، خودشو نقض کرده. حالا به بعدین به بعد ولیسل کلام و معهو حاضر در من الکلام، سخنی که با اون چنین متحیر معاند شده ای مطرح میکنیم کلام و با او، این نحوه از کلام نیست که واقع اون علن نبت العلمیست. کلامی که به نحو علمی باشه دیگه ما با اون نداریم. بل لابد من از ضرب و جر، بازم هاشم الله سلیمان. پس کلامی که لا یکون لیس الکلام او هاذا ضرب من الکلام الذی یکون واقعا علی نمط العلمی، این هم هاشم الله سلیمانه. اونی که علی نمط العلمی است دیگه ما با اون طرح نمی کنیم، چون دیگه از حالت استشهاد بیرون آمده، بلکه راه دیگه طی میکنه. پس دیگه با او به نحوه علمی حرف نمیزنیم چون مستشهد نیست، از راه عملی حرف میزنیم، همون که هست. این حالت اول، این در صورتی که جواب اول بده. و این قاله اگر بگوید ازا تکلم تو فهم تو به لفظ کل شیئه، با یه لفظ همه چی رو میفهمم، کل شیئه موجودن و معدوم، کل شیئه موجودن و معدوم، اگه اینو بگه بازم فقط خارج علم استشهاد، بازم از استشهاد خارج شده و باش نمیشه کلام علمی حرف زد، چون دیگه داره انادن داره اناب میکنه دیگه، میگه همه الفاظ یکی هستن، همه معانی یکی هستن. خب این خودش خیلی میشه اناب دیگه، که هر کسی میفهمه که همه الفاظ یکی نیستن، لااقل تلفظشون فرق میکنه و میفهمه که الفاظ همه بر همه، هر لفظی برای همه معانی وزن شده. این هر کسی میفهمه. این آدم این اندازه رو نفهمه ولی میشه اناب داره. اگه آدم باشه، یعنی انسان باشه، یه بار نباشه، به داخل اینو تشخیص میده، مگر اینکه بخواد اناب شده. این دوتا. سومی، فَإِنْ قَالَ اِذَا تَكَلَّمْتُ فَهَمْتُ بِهِ شَيْئًا بَيْنِهِ او اشیاء کثیره محدوده. اگر بگوید اذا تکلمتو، وقتی کلامی گفتم، فهمتو بهی، میفهمم به این کلام، شیئن به اینه، یعنی یه معنای معین یا اشیاء کثیره‌ای که محدودند، یعنی نه همه چیز رو، اولا میفهمم، ثانیا نه اینکه همه چیز رو بفهمم، یه اشیاء محدودی میفهمم یا نه یه شیء معین میفهمم. اگه اینو گفت میفهمم که تو راه اومده، حالا دیگه مستحق شده، حالا قابله که تحیرش رو ظاهر کنه. اونم به نحو دوم، به نحو دوم یعنی بهش تفهیم کنیم که اجتماع نقیزه محاله، اتفاع نقیزه محاله. فعلا کل حالین، فعلا کل حالین یعنی چه بگوید میفهمم شیء بینه را، چه بگوید میفهمم اشیاء کثیر محدود را. یعنی در این جواب سوم هر کدوم از این دو جواب رو بده علی حالین، یعنی چه جواب اولش رو بده که بگه فهمت و بهی شیئن بینه، چه جواب دوم رو بده بگه فهمت و بهی اشیاء کثیر محدوده، علی کل حالین فقط جعل للفظ دلالتن الا اشیاء بعینها، برای لفظ دلالت قرار، دلیل دلالت لفظ رو دال دید، الا اشیاء بعینها، یعنی برای یک اشیاء معین. دقت کنید چی میگی؟ لفظ رو دال دید بر اشیاء معین، یعنی بر معانی معین، چون خودش هرچی هست، یا بر یه معنا یا بر چند معنا، ولی بالاخره بر یه چیز معینی او رو دال دید و قبول نکرد که این لفظ دال باشد بر سایر اشیا. دالش کرد بر بعض اشیا، دالش نکرد بر سایر اشیا. همینجا اعتراف کرد به این که نقیزان نداشته دیگه، احتیاج نداره که ما ادامه بدیم، اگر چه ادامه میدیم، ولی همینجا دیگه کار تمام شد، چون گفت این لفظ دلالت کرد بر این اشیا معین و دلالت نشد بر ماسبای اینا. پس معلوم میشه تقابل قبول کرد، تقابل بین معانی رو قبول کرد، تقابل در دلالت هم قبول کرد. همینجا اعتراف کرد به اینکه تقابل هست و این تقابل ها جمع نمیشن، بلا اگر میخواست جمع کنیم گفت این لفظ دلالت میکنه هم بر این و هم بر اون، ولی میبینیم که نمیگه دلالت بر این میکنه، دلالت بر اون نمیکنه. فعلا کل حال این فقط جعل لفظه دلالتن، یا لفظن دلالتن، هر دلو میتونید بخونید دلالتن علا اشیاء بعیونه، یعنی اشیاء معینه، یا بر یک شیء یا بر اشیاء معینه، که دقت میدنید باید لا یدخلو فی تلک دلالت غیرها، دخالت نمیدهد در دلالت بر این معانی، تلک دلالت این دلالت بر این معانی غیرها، یعنی غیر این الفاظ رو، میگه اون الفاظ دیگه دلالت نمی کنه، این الفاظ دلالت میکنن، اون الفاظ دیگه دلالت نمیکنن. خب پس توجه کنید، این الفاظ رو دال دید، اون الفاظ رو غیر دال دید و گفت این دو دال و غیر، اینو تکرار رو دقت کنید، این دال و غیر دال روی این معنا جمع نمیشن. گفت این لفظ دلالت میکند، اون لفظ دلالت نمیکند، اون بر معنای دیگری دلالت میکند. خب در این معنای خاص این لفظ دلالت کرد یعنی آمد، اون لفظ دلالت نکرد یعنی نیامد. پس قبول کرد که لفظی آمد لفظی نیامد، دو تا لفظ مقابل رو در یه معنا جمع نکرد، یعنی اجتماع نقیزه قبول نکرد، اجتماع نقیزه هیچ، اجتماع دو تا متقابل هم قبول نکرد. خب این مقدار عرض کردم کافیست، ما بالاخره در همین مقدارم قانعش میکنیم، اما شاید سخت باشه که تا این حد که رسیدیم او رو ملزم کنی به قبول و تحیرش برطرف بشه. بیشتر ادامه میدیم تا اینکه بتونیم نتیجه مطلوبمون راحت بگیریم. اینطور شروع میکنیم، دقت کنید، اینطور شروع میکنیم، میگیم که اگر لفظ دلالت کرد بر یک معنا، لفظ دلالت کرد بر یک معنی معین، خب اون حرفی نداریم، اون مطلوب ماست و ما هم از همین جا میخواییم نصیحت به توی متحیر رو شروع کنیم. اینو میداریم کنار. اون فرضی که لفظ بر یه معنی معین بر یه معنی معین دلالت کنه کنار میداریم که تا بعدا ازش استفاده کنیم. اما اگر لفظ دلالت کرد بر معنی کثیره محدوده که فرض دوم بود، گفتش که می فهمم به این لفظ اشیاء کثیره محدوده را، اگر اینطور بود میگیم اون اشیاء کثیره تحت یه معنی جامعی مندرج میشن یا نه. مثلا اشیاء کثیره عبارت از زید و عمرو و بکر و خالد و فلان و فلان، اینا همه تحت یک معنی جامعی که انسان هست مندرج میشن. بهش میگیم آیا این اشیاء کثیره تحت یه معنی مندرج میشن یا نه. اگر مندرج میشن میگیم پس اون لفظ باز دلالت کرد بر معنی واحد. ببینید تمام سعیمون این که لفظ دالش کنی بر معنی واحد. اونجایی که لفظ داله بر معنی واحد در اول خودش میگه داله بر معنی واحد معینه، گفتیم کنارش میذاریم تا بعدا ازش استفاده کنیم. اما اونجایی که میگه لفظ داله بر معنی کثیر است، اونجا باش بحث میکنیم، میگیم که آیا این معانی کثیره، این اشیاء کثیره تحت یک جامعه مندرجن یا نیستن. اگه گفت تحت یک جامعه مندرجن، میگیم پس بازم لفظ دلالت کرد بر معنی واحد. اگر گفت تحت یک معنای جامعه مندرج نیستن، پس باید گفت لفظ مشترک لفظی بین این معانی، مثلا فرض کنیم که ذهب است، فضه است، شمس است، خوش برای شمس است، چشم ما هست، اینها همه برایشون لفظ این داره حساب میشه. میگه از این لفظ این معانی میفهمم، معانی محدوده میفهمم که این معانی تحت یک جامعه نمیروند. میگیم خب پس اون لفظ نسبت به این معانی مشترک لفظی است. دقت کنید، میگیم مشترک لفظی است که میتوانستیم همین الان هم میتونیم که برای هر یک از این معانی لفظ جدایی بس کنیم. درسته که برای همه این معانی مختلف یک لفظ این وضع کردیم، ولی میتونیم لفظ جدا وضع کنیم. مثلا برای اون یکی شمس اطلاق کنیم، چنانچ کردیم، برای اون یکی ذهب، برای اون یکی فضه، برای اون یکی هم مثلا وضع کنیم که بصر، هرچی. بر همه اینا میتونیم لفظ دیگری اطلاق کنیم که اون لفظ یک معنی داشته باشد. خب توجه شد اونجایی هم که لفظ معانی متعدد داشت و این معانی متعدد رو نتونستیم تحت یک جامعه ببریم، اونجا هم کاری کردیم که هر لفظی بتونه یه معنی داشته باشه. تا حالا رسیدیم به اینجایی که در تمام مواضع ما یه لفظ داریم با یه معنی معین. اول گفت من یه لفظ دارم معنی معین ازش میتونم، من متحیر گفت، گفت این لفظ ازش معنی متحیر میتونم، خب معنی متحیر درست. در دوم گفت معنای کثیره میفهمم، منتها کثیره که تحت جامعه میروند. ما گفتیم خب پس در اینجا هم اون جامعه معنای واحد و متعینه، پس لفظ وضع شده برای معنای متعین. در سومی گفت لفظ رو ازش معانی متعدد میفهمم، معانی هم نمیتونم تحت جامعه ببرم. ما سعی کردیم الفاظ رو تفسیر کنیم، الفاظ رو تفسیر کردیم، هر لفظ رو در مقابل معنای واحد گذاشتیم. خب در همه حال اینطور شد، یک لفظ با یک معنی معین. تا اینجا رو اون مستشهد قبول میکنه، معالج قبول میکنه، ولی مستشهد تا اینجا رو قبول میکنه، چون ما حرفای جزایی حرفای صافی بود، حرفای بود که روشن بود، هر کی که یه ذهن متعدد داشته باشه قبول میکنه. بعد میگیم مثلا اون لفظ انسان باشد، شروع میکنیم در قالب مثال مطلب رو ادامه میدیم. میگیم فرض کن اون لفظ انسان باشد. انسان دلالت کرد بر شای واحد، بر من واحد. ما آنی دیگر رو غیر از اون معنی واحد میاریم، میگیم که انسان بر اون معنی دیگه دلالت نمیکنه، چون قرار شد دقیقا ما سعی کردیم انسان رو برای معنی واحد درست کنیم. این تمام این کار کردیم تا انسان نتونه بر معنی دیگه هم بشه. این تمام همت ما بود که انسان بر این معنی واحد هم بشه، بر معنی دیگه هم بشه. اون وقت معناهای دیگر رو نتونستیم ببریم تحت انسان. انسان بر معنی دیگه هم نشد. بر اون معنی دیگه چی هم شد؟ لا انسان. روشن دیگه اگه انسان هم نمیشه، لا انسان هم میشه. خب بهش میگیم نگاه کن، این معنا در این معنا انسان هم شد، در اون معنای دیگر لا انسان هم شد. نشد یک معنا داشته باشی که هم انسان هم لا انسان توش بیاد. انسان لا انسان متناقضن، در یه معنا جمع نشدن، پس شما نگیده نشد. به این ترتیب ثابت کنید که پس شما نگیده نشد. بر اون معنایی که انسان صدق کرد لا انسان صدق نمی کنه، لا انسان میده تو معنای دیگه صدق می کنه. دقیق شدیم ما تمام سر کردیم الفاظ رو برای هر لفظی معنی واحد درست کنیم. این بیجهت نبود که این زحمت کشیدیم. گفتیم برای هر لفظ یه معنی واحد درست میکنیم تا بگیم این لفظ برای این معنی واحد صدق میکند، بر معنای دیگر صدق نمیکند، بر اون معنای دیگر نقیض این لفظ صدق میکند. انسان برای این معنا صدق کرد، بر معنای دیگری که مقابله این انسان صدق نمیکنه، انسان صدق نکرد، انسان صدق میکنه. وقت پس لا انسان تو موضوعی میاد، انسان تو موضوعی دیگه میاد، این دوتا یه جا جمع نمیشن. پس نتونستی در این معنایی که مستاق انسان است لا انسان رو بیاری که در یه جا انسان و لا انسان جمع میشه. پس ما نقیدن به این ترتیب پیش این متحیر ممتنع اعلام میشه و بهش تفهیم میشه که شما نقیدن نمیشه. از این طریقه که ارز کرد فا این کانت تلکل کس و تتفق و فی منن واحد، اگر اون کثرتی که این متحیر میگوید من از این لفظ اون کثرت رو میفهمم، اون کثرت محدود رو میفهمم، اگر اون کثرت تتفق و فی منن واحد در یه معنای واحد جامعی متفق شدن و یعنی در تحت یه جامع مندرج شدن، فقط دل یعنی دل هاذا لفظ ایزن علی منن واحد، ایزن یعنی همون تکه در اعتراف اول این متحیر که گفت اذا تکلم تو فهم تو بهی شیعن بینه، در این اعتراف اولش لفظ بر معنای واحد دلالت کرد، در اعتراف دومش که گفت او اشیاء کثیر محدوده، در اونجا هم لفظ بر معنای واحد دلالت کرد، منتها معنای واحدی که تحتش کثیر مونده است. فقط دل این لفظ ایزن علامن واحد، یعنی همونطور که در اون اعتراف اولش دلالت کرده بود بر معنی واحد، در این اعتراف دومش هم دلالت کرد بر معنی واحد. این در صورتی بود که تونستیم کثرتی رو که او گفت فهمیدن تحت یک جامعه ببریم و بگیم این کثرت متفقا در معنی واحد، مثلا زید هم دو بس که متفقا در انسانیت. و این لم یکم کذالک، ضمیر لم یکن برمیگرده به کثرت. کذالک یعنی تتفق فی منن واحد. اگر اون کثرت کذالک نبود، یعنی تتفق فی منن واحد نبود، نتونست توی یک معنا متفق بشه، یعنی یه معنای جامعی نداشتیم که تمام این معانی رو در خودش جمع کنه. فل اسم یعنی اون لفظ واحد مشترکون به اشتراک لفظی، مشترک بینه این معانی متعدده. خب پس یک لفظ چند تا معنا، میخوام اون چند تا معنا رو یکی کنیم. چیکارش کنیم؟ الفاظ رو تکثیر میکنیم، الفاظ رو تکثیر میکنیم تا هر لفظی برابر یک معنا بشه. میگیم که یمکن لا محاله ان یفرد لکل واحد من تلک الجمله اسما، تلک الجمله یعنی مجموعه معانی، اسما یعنی لفظا. ممکن است که جدا بیاوریم برای هر یک از این مجموعه معانی اسمی رو، یعنی برای هر کدام از این معانی یه اسم جدا بذاریم، الان یه اسم مشترک گذاشتیم که اینه، میتونیم برای هر کدوم یه اسم جدا بذاریم، برای این یکی اسم شمس بذاریم، برای اون یکی اسم ذهب بذاریم، برای یکی اسم فضه بذاریم، به همکزا. خب پس الان تا اینجا چی شد؟ الفاظ شدن واحد، هر کدومشون شدن صاحب یک معنا، و این مهمه که ما این کار داریم میکنیم، از کدام ازش استفاده میکنیم که لفظ رو در برابر یک معنا قرار میدیم. فهازا یعنی آن این کارهایی که تا اینجا کردیم که بالاخره لفظ رو در مقابل معنی واحد آخر سر منتهی کردیم. یا سلمه من قام مقام المسترشدین المتحدین، اینو درسته که شخص معاند قبول نمی کنی حرفای ما رو، ولی کسی که جانشینه قام مقام مسترشدین متحیرین، یعنی بالاخره در جایگاه مسترشدین ایستاده و خودش رو متحیر اعلام کرده، اینا رو قبول میکنه. معاند اینا رو قبول نمیکنه، ولی مسترشد قبول میکنه. حالا که قبول میکنه اینطور میگیم و اذا کان الاسم دلیلا علی شیء واحد، این اذا کان الاسم دلیلا علی شیء واحد خلاصه زحمتاتی که کشیدید، حالا که اسم یعنی لفظ دلیل شد یعنی حاکی شد، علاشه این واحد یعنی علا معنی واحد، از یه معنا داره حکایت میکنه و بعد یک معنا داره اطلاق میشه و بعد یک معنا داره دلالت میکنه، کل انسان مثلا مثل لفظ انسان که از یه معنا حکایت میکنه، فلا انسان یعنی معنایی که مباینه با انسان است، لا یدل علیه ذالک الاسم، یعنی انسان، انسان در معنایی که مقابل انسان صدق نمی کنه، به وجه نمی کنه، یعنی در فرش صدق نمی کنه، بر بغت صدق نمی کنه، بر اونها لا انسان صدق نمی کنه. فالذی یدل علیه اسم الانسان لا یکون الذی یدل علیه اسم الانسان، اونی که اسم انسان بر صدق نمی کنه اونی نیست که اسم لا انسان بر صدق نمی کنه، یعنی انسان و لا انسان بر یکی صدق نمی کنه، انسان روی یه چیزی صدق میکنه، لا انسان یه چیز مخالف. این انسان و لا انسان توی موضوع جمع نمیشن، توی معنا جمع نمیشن تا اجتماعی نقیضه پیش بیاد. بهش حالی میکنیم، دیدی که اجتماعی نقیضه نشد، یه معنا تو یه معنا نتونست مجموعه دو نقیض بشه، دو تا نقیض نتونستن بر یه معنا اطلاق بشن، انسان اطلاق شد لا انسان نتونست اطلاق بشه، یا در اون معنای دیگر لا انسان اطلاق شد انسان اطلاق نشد، در هیچ کدام از دو معنا انسان و لا انسان جمع نشدن، بلکه در یه معنا فقط انسان آمد، در یه معنا فقط لا انسان آمد، و این از معنای عدم اجتماعی نقیزه. اینطوری بهش حالی میکنیم، اولا توجه کنید داریم اجتماعی نقیزه اینو باطل میکنیم، بعدا در یه صفحه بعد میگیم اجتماعی نقیزه این که نشد اتفاعی نقیزه نمیشه، حالا فعلا در صفحه دیم که اجتماعی نقیزه اینو باطل کنیم، بعدا اتفاعی نقیزه این باطل که بودید یه صفحه بعد. فاین کان الانسان، این فاین کان الانسان، خب تا اینجا توجه کرد، قبل از فاین کان الانسان عرض کنم تا اینجا مطلب تمام شد، یعنی ما باش ثابت کردیم که اجتماع نقیض محاله و ثابت کردیم در معنای واحد انسان و لا انسان جمع نمیشند، پس مطلب تا اینجا ثابت شد. اما از فاین کانه میخوام بگیم اگر خلاف این باشد، یعنی انسان برای انسان بکنم توی من اجاب شد، چه محصولی پیش میاد؟ محصولی خواهی گفت. پس تا اینجا ما ثابت کردیم که انسان ولا انسان در یک جا جمع نمیشند. حالا اگر متحیر قبول کرد حرف ما رو که دیگه کار تمامه، ما به نتیجه مطلوب رسیدیم، اگر قبول نکرد دوباره همین رو ادامه میدیم، میگیم اگر انسان ولا انسان تونستن یه جا جمع شن که محصولی پیش میاد، که شروع میکنیم به بیان کرد. الان تقریبا سر مطلب رسیدیم، اگر چه کاملا اول مطلب نیستیم، ارتباط به بعد قرف داره، گفتیم اگر متحیر حرف ما رو تا اینجا قبول کرد که ما کارمون تموم میشه، زحمتمون تموم میشه، اگر نه ادامه میدیم و میگیم اگر انسان ولا انسان با یه چیزی هم شدن محضور پیش میاد، محضور رو بیان میکنیم، چون ظاهرا نمیرسیم بخونیم، اینو میذاریم شکل کلاس آینده انشاءالله، از این جلو بعد تکمیل بحث رو می‌ذاریم بچه‌ها. الحمدلله.